این گونه آغاز می شود. بیا که ترک فلک خان روز غارت کرد. بخش شرح این غزل ایدانه را از زبان دکتر دینانی، استاد فلسفه و اخلاق، با هم می شنویم.
یا که ترک فلک خان رو به غارت کرد. حافظ در اینجا در این مصرع اول و مصرع دوم دو تا مطلب در برابر هم قرار داده. بیا که ترک فلک خان رو به غارت کرد، هلال عید به دور قدح اشاره. یه بیت دو تا مصرع چی میخواد بگم؟ ظاهرش خیلی روشنه. عید اومده داره خطاب میکنه بدوش که بیا که ترک فلک خان روزه رو غارت کرد. خان روزه یعنی ماه رمضان، این خان گسترده بود. ماه رمضان ماه صومه، ماه روزه است. این خان گسترده در این ماه رمضان، اصلا خود ماه رمضان یه خانه، خود ماه خانه. اینجا غیر از این سفره هایی که در ماه رمضان گسترده میشه، سحر و افطار، اون به جای خود، اصلا خود ماه رمضان یه خانه، خان روزه است. در این خان، در خان ماه رمضان مردم روزه میگیرن با لوازم روزه، حالا هر چی باشه. حالا چه شد؟ حافظ داره خبر میده ترک فلک، ترک تازی فلک، غارتش که بردش. فلک میگرده، دواره، میچرخه، و با رفتن گردش فلک ماه عوض میشه. اگر فلک گردش نمیکرد و دوار نبود که ماه رمضان نمیرفت و ماه شوال بیاید که. پس فلک میگرده و این ماه رو میبره و ماه دیگری که ماه روزه نیست به جای او مینشانه و در واقع ترک تازی میکنه فلک. این خان روزه که خان عبادت است و صیام و عبادت و اطاعت، غارتش میکنه میبره. ضمناً عظمت این خانه میخواد بگه که خیلی عظمته، ولی در این که عظمت داره فلک غارتش میکنه. حالا چی میخواد بگه حافظ؟ با قرینه مصرع دوم میخواد بگه ظاهر ماه رمضان، ماه رمضان یه ظاهری داره یه باطنی. ظاهر ماه رمضان همین 30 روزه یا 29 روز، حالا 29 روز یا 30 روز، 30 روز ماه که میآید و هر سال هم میآید و تکرار میشه، باید هم روزه گیره، وظیفه شرعی است و همه هم روزه میگیرن. این ظاهر، روزه ظاهر رو همه باید بگیرن، هر مکلفی باید روزه بگیره. اما فلک غارتش میکنه، یعنی میبره، این باقی نمیمونه. اما یه باطنی داره ماه رمضان که خان فلک، که ترک فلک قادر به غارت کردن معنویت ماه رمضان نیست. ظاهر ماه رمضان میبره، ماه شوال جاش مینشونه. اما یه چیزی در ماه رمضان هست که نه فلک نه پدر فلک، حتی اگه فلک رو برش پدری فرض کنیم، توانایی غارت کردن ثمرات اون ماه رو و باطن اون ماه رو نداره. حالا اون معنویت اون ماه کجاست؟ ببین چه رندی داره حافظ میکنه، با چه رندی. هلال عید به دور قدح اشارت کرد. فلک ماه رو برد و شوال رو آورد، ولی یه هلالی پیدا شد. هلال اون نیم دایره است، هلال عیده، عید ماه شواله، یعنی فطره، عید فطره، فطر آمده است. این هلال که نیم دایره است، دور قدح دوتا نیم دایره است، قدح مدوره، از دوتا نیم دایره تشکیل شده. این هلال ماه داره به قدح اشاره میکنه. قدح چه قدحیه؟ قدح شرابه، قدح میه. این قدح شراب و این می چه میی هست و چه قدحی هست؟ می معرفته، می قرب به حق تعالی است. چون قرب به حق با معرفت امکان پذیره، بدون معرفت قرب به حق میسر نیست. من همیشه می رو معرفت معنی میکنم با شواهد و قرائن، نه من اند نفسی. توجه فرموده قدح، اینم می رو در قدح ریخته، یعنی می زیاد، نه جام. یه جای حافظ از جام شراب صحبت کنه، قدح، قدح می، یعنی ماه رمضان اینقدر پربار بوده میش، معرفتی که از ماه رمضان به دست آمده اونقدر میش قویه و زیاده که قدح میخواد. یک قدح، نه یک پیاله، نه یک جام، قدح. اون ماه هلال، اون هلال ماه فطر دور قدح رو نشون میده و قدح چه نشون میده؟ جام محبت و معرفت رو نشون میده. و اون محبت و معرفتی که نتیجه این ماه رمضان بوده، نتیجه روزه، نتیجه سحرخیزی، نتیجه عبادات، نتیجه اطاعات که معرفت تحصیل کردی، اون معرفت می بود، شما رو مست معرفت کرده. شما الان وقتی مست معرفتی به چیزی اعتنا نداری. چرا می معرفت به می تشبیه شد. چرا معرفت به می تشبیه میشه؟ چون می مستی آوره. شخصی که می میخوره مست میشه، مست به خودش میرسه دیگه، همه چیز فراموش، یعنی همه بی‌اعتنا میشه به چیزهای دیگه، یعنی خود واقعی ظاهر میشه و به چیزهای اطراف، به تعلقات دیگه اعتنا نمیکنه. معرفت هم همین خصلت داره. وقتی شما معرفت پیدا کردید، به تعلقات نفسانی و دنیایی دیگه اعتنا نداری، اون خود واقعی ظاهر میشه. یه حالت مستی است، اما مستی معنوی است.
حافظ روزگار را به کسی که بی محابا حمله میبرد و غارت میکند تشبیه کرده که سفره میهمانی ماه مبارک را پایان داده و ماه نو که نوید آمدن عید فطر را میدهد به نوشیدن شراب، دوستی الهی و شادی حاصل از آن اشاره میکند. اما این اشارات را همه در نمی‌یابند و در واقع کسانی روزه واقعی داشته اند و بعد از یک ماه روزه‌داری به برکات آن رسیده اند که راهی به میکده عشق الهی پیدا کردند. به عبارت ساده‌تر، فقط به ظاهر یعنی امساک از خوردن و آشامیدن نپرداختند، بلکه به معنویت و معنای این قبیل عادات نیز توجه کردند. از مهمترین تذکرات حافظ در غزل‌هایش همواره پرهیز دادن از ظاهرپرستی و قشریگری و ریاکاری است و دینداری را با وجود این قبیل عادات و حالات پسندیده و مقبول نمی‌داند. رندی که حافظ خودش را مفتخر به چنین صفتی می‌داند، در شعر او به کسی اطلاق می‌شود که مهمترین ویژگی‌اش پرهیز از ریاست و در این وادی تا به آنجا می‌رود که به ملامتیگری می‌رسد. یعنی در ظاهر چنان جلوه می کند که همه در مسلمانیش هم شک می کنند، اما حقیقتی که بین او و خدای اوست امر دیگری است. به این ترتیب می توان گفت که حافظ با زبان رمزی و سرشار از طنز خویش می گوید که روزه فقط نمایش روزه‌داری نیست، بلکه مهمتر آن است که در باطن بتوانی در مقابل نفس خویش بایستی. حافظ در غزلی دیگر به صراحت میگوید که کسانی که تنها به ظاهر دین چسبیده اند یا ریاکارانه ظاهری دیندار دارند، نمیتوانند به حال معنوی دست یابند. زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست. بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود، خود فروشان را به کوی می فروشان راه نیست. میخانه رفتن در شعر حافظ البته معنای عبادت بیرنگ و ریا را می‌یابد و قدح گرفتن و باده نوشیدن هر عبادت خالصانه است که در خلوت و تنهایی انجام می‌پذیرد. اما ماه رمضان با همه ماه‌ها فرق دارد و عبادات در این ماه از نوع دیگری است. رمضان ماه ویژه‌ای است که در آن خواب هم عبادت است و احتیاجی به قدح برگرفتن نیست، بلکه ماه میهمانی خداست و در این میهمانی شراب معنویت مثل باران بر سر و روی همه میبارد و بر این اساس است که حافظ میگوید ماه شعبان منه از دست قدح کین خورشید از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. و هم او جای دیگر گوید ساقی بیار باده که ماه صیام رفت، در ده قده که موسم ناموس و نام رفت. وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنی، عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. با همه این اوصاف نباید از برکاتی که پس از یک ماه روزه‌داری و ضیافت الهی نصیب انسان می شود و عید فطر روزی است که این برکات به طور کامل نصیب انسان می شود غافل بود. روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست، می ز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست. با برنامه ادبستان همراه شما گرامیان در سراسر جهان و از طریق موج صدای خراسان هستیم. در این قسمت از برنامه صحبت‌های دکتر قاسم جعفری از آگاهان آثار خواجه حافظ شیرازی را می‌شنویم که در محفل بزرگداشت شاعر سخن می‌گوید.
بیا که ترک فلک خان روزه غارت کرد، هلال عید به دور قدح اشارت کرد. ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد. بینندگان عزیز، به عنوان ثمره و محصول و میوه کوشش و تلاش ماه مبارک رمضان، سالک پس از 30 روز پرهیز در عید فطر به جایگاهی خواهد رسید که مستحق آن هست و برابر با کوشش ها و تلاش هاش و عبادت های روزانه و شبانش پاداش خواهد گرفت. در این اعیاد زیبا سری بزنیم به دیوان حافظ شیرازی، این کلمات گوهربار، شیرین و بسیار بسیار رسا که قلب هر مسلمانی رو به یک جنبش و به یک شادمانی درونی وامی داره. اما کتاب بسیار ارزشمند خطبه های جمعه و عیدین امام علی که در سال 1390 چاپ شده، مجموعه ای هست از گفتارها، خطبه ها و اشارات حضرت امیر المؤمنین در باب اعیاد از جمله عید فطر. نفس باد صبا مشک پشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. ماه شعبان من از دست قدح کین خورشید، از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد.
یاران، با تبریک دیگر باره عید فرخنده رمضان، در پایان گفتار ادبستان همه شما را به پناه ایزد منان می سپاریم. آن ذاتی که رمضانش رفت ولی او همچنان پا بر جاست. تا سلام و درود دیگر، بدرود. توفیق حضرت حق یارتون.
روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست، می ز خمخانه به جوش آمد و میباید خواست. نوبه زهد فروشان گرانجان بگذشت، وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست. چه ملامت بود آن را که چنین باد خورد؟ این چه عیب است بدین بیخردی؟ وین چه خطاست؟ باد نوشی که در او روی و ریایی نبود، بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست. ما نرندان ریاییم و حریفان نفاق، آن که او عالم سر است بدین حال گواست. فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وان چه گویند روانیست نگوییم رواست. چه شود گر من و ته باده خوریم؟ باده از خون رزان است نه از خون شماست. این چه عیب است که از آن عیب خلل خواهد بود؟ ور بود نیز چه شد؟ مردم بی عیب کجاست؟
یاران همراه، دعوت میکنم شنونده نعمت جوانی باشید.
فروزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. خوش اومدید به قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های نعمت جوانی. انسان و رابطه اون با دین که در دوران جوانی و نوجوانی بسیار پر اهمیت هست موضوع این برنامه هست، با رویکرد نامه مولانا موحدین علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه به این موضوع می‌پردازیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم صحبتاشون که در جمع دانشجویان دانشگاه تهران بوده رو در ادامه برنامه تقدیمتون خواهیم کرد.
یکی از مباحث مهم فلسفه دین موضوع انسان و دین و چگونگی رابطه آنهاست. رابطه انسان و دین زمانی درست ترسیم می شود که حقیقت دین و حقیقت انسان به خوبی شناخته شود. وقتی حقیقت دین و انسان درست تبیین گردید، پیوند انسان و دین نیز به خوبی روشن می شود. آنچه که امروزه به نام دین شناخته می شود از تنوع فراوانی برخوردار است. توحید و یکتاپرستی، اعتقاد به قدرت‌های جادویی، اعتقاد به تقدس برخی حیوانات و اشیا و اشکال گوناگون بت‌پرستی و حتی مکاتبی چون مارکسیسم و اومانیسم را دین می‌نامند و در شاخه‌های مختلف علوم نظیر فلسفه دین، جامعه شناسی دین و روانشناسی دین مورد بررسی و کاوش قرار می‌گیرند. دین مهمترین مسئله است که در زندگی انسان و در تمامی شئون وجودی او اثر می‌گذارد، که این تأثیر هم در جنبه‌های فردی زندگی انسانی است و هم در جنبه‌های اجتماعی و می‌تواند آثار و نتایج بیشماری از جمله برادری و احساس اشتراک همبستگی اجتماعی، سعادت، اصلاح فرد و اجتماع، ساده زیستی و آرامش، شرافت و بزرگی و بسیاری موارد دیگر به جای بگذارد، چنانکه انسان در نتیجه آن خود را بشناسد و به جایگاه واقعی خود پی ببرد و به کرامت و تعالی دست یابد. دین معانی متفاوتی دارد که از آن جمله مجموعه عقاید، قوانین و مقرراتی است که هم به اصول بینشی بشر نظر دارد، هم درباره اصول گرایشی وی سخن میگوید و هم اخلاق و دیگر مسائل زندگی او را پوشش میدهد که در دوران نوجوانی و جوانی توجه به این مسئله میتواند بازتاب بسیار مؤثری در زندگی شخصی و فردی جوان داشته باشد. دیدگاه کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
شما در زندگی اخلاقی و شخصی خودتون و در عموم حیات بشر وقتی نگاه میکنید، رابطه انسان و دین رو نگاه میکنید، این گفتمان باید اینجوری تغییر پیدا کنه. خب اگه بخواد تغییر پیدا کنه، یه تفاوتی هم ممکنه در تعابیر پدید بیاد، لازمشه ها. این تفاوت در تعبیر نسبت به برخی از تعابیر رایجی است که در مورد دین بوده است، نه نسبت به کل تعابیر دینی. در تعابیر دینی ما این تفاوت حتی لحاظ شده. مثلا اگر کسی گفت با خودت مبارزه بکن، با امیالت مبارزه بکن، بشر امروز کمی جرأتش ظاهرا بیشتر شده، این کلمه رو نمیپذیره. ما به یه جور دیگه اینو میگیم، میگه مثلا با خودت مبارزه بکنی وجود نداره، با میلت مبارزه بکن وجود نداره، یه میل رو علیه یه میل دیگه تقویت بکن. اینجوری بشری که از بند در گرفتار بند آمدن سختشه، یکم احساس خلاصی میکنه، میگه پس بازم به حرف دلم رفتار بکنم. میگه آره عزیزم، به حرف دلت رفتار بکنم. تا کدوم حرف دلت؟ نگو بهش بیا سخت بگذرونی یکمی تا در آخرت خوش بگذرونی. این گفتمان رو ببر جلوتر. بشر امروز جرأتش بیشتر شده، مقاومت میکنه در مقابل این حرف. این مقاومت البته منشأ آخه عاقلانه داره، قابل دفاع از نظر فکری، این مقاومت الکی هم نیست. حالا نمیخوام تو این بحث وارد بشم که زود میخوام بپردازم به این عبارت علی ابن ابی طالب علیه السلام که در نامه مقابل ماست. تا به اینجا رسیم میگیم بابا مبارزه، یعنی خوش گذروندن. ما نمیگیم خوش نگذرون، خوش بگذرون. اون تو چگونه میخوای خوش بگذرونی؟ چرا میخوای تصادفی انتخاب بکنی؟ بیا بهترین خوشگذرونی رو انتخاب بکن. من حتی نمیگم خوشگذرونی رو ارزشی انتخاب کن. یه تو بگی ای وای دوباره منو محدودم کردی، من اگه هوس بکنم اون طرف چی؟ میگیم بیا ببین چی بیشتر خوش میگذرونی. من فکر میکنم کمتر در عبارات دینی ما اینجوری حرف زده شده بوده. یه چیزایی عبارات دیگه ای مشهور شده بودن به دلیل فضایی که بوده. فضا متغیر شده، انسان ها اومدن عمل کردن بر اساس هوای نفس رو تئوریزه کردن تو مکاتب فلسفه اخلاق یا به صورت فرهنگ های رایج، این رو برداشتن ساماندهی کردن این اندیشه رو. حالا یه مقدار حیا فروکش کرده، حالا یه مقدار ببین نداره، اینا همش ابزار هدایته، همه اینا ابزار هدایته. هر مقدار گناه، فساد افزایش پیدا بکنه، ابزار هدایت افزایش پیدا میکنه، ابزار عبرت افزایش پیدا میکنه، کار توسعه دین راحت تر میشه. این جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا، باطل اصلا نابود شدنی، یعنی همین فواره میگن چون به بالا برسه نزدیک میشه، هرچی میره بالاتر نزدیک میشه به لحظه سقوطش. تجربیات بد تلمبار نمیشن جامعه رو به فساد بیشتری بکشونن. ما میگیم چی؟ میام تو خوش بگذرون، اینجوری خوش بگذرون. کی گفته تو بد بگذرونی اصلا؟ پس لازم است ما گفتمان دینی خودمون رو تغییر بدیم. تغییر بدیم آیا شبیه به این بیان جدیدی که ظاهرش انعطاف پذیره، باطنش حقیقت رو راحت تر مکشوف می کند؟ چجوری حقیقت باطنش حقیقت رو راحت تر مکشوف می کنه؟ چرا ما بگیم یک کمی بلا بکش تا بعد لذت ببری؟ ما همونو میگیم که گفت در بلا هم میچشم لذات او مات او یا مات او یا مات او. خب اما اول میگیم لذت ببر. راستی که صریح‌تره. واقعا کی رنج کشیده دغمرگ شده در راه جهاد فی سبیل الله؟ کسی که دغمرگ نشده، اونا که همه خوش گذروندن، به قهقهه مستانه متلذذ میشدن در وصال حضرت رب. پس اینو چرا نگیم؟ این که اصل قصه چرا نگیم؟ ببینیم عبارت سوری‌تر رو بگیریم. الان عقل بشر حالا این کمی باطن بین‌تر شده، میشه از اونجوری باشون حرف زد، میشه با آدم ها صحبت کرد.
سپاسگزارم از همه شما عزیزان که تا پایان این برنامه با ما همراه بودید. امیدوارم ایام به کام باشه تا برنامه بعد. خدایا رو نگه دارد.
دوستان عزیز شنونده، تکرار خانواده سالم تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
من خدا را شکر می‌کنم که با من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه ای اوست، نفس کردی متای خانه ای اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جستجو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان مهمانی خاندان شما عزیزان هستیم. یاران همراه، قبل از اینکه در رابطه با موضوع برنامه با شما عزیزان صحبت نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو برگزاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان ارجمند، در این برنامه در رابطه با موضوع ارزش وفاداری در جامعه و خانواده با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. یکی از ویژگی‌های متعالی انسان که عامل اصلی رشد یک جامعه می‌شود، وفاداری است. وفاداری یعنی قول به آن چیزی که می‌گوییم، می‌نویسیم و امضا می‌کنیم است. با عبارت دیگر، یعنی بر عهد خود ماندن و آن را فراموش نکردن و با جان و دل آن را پذیرفتن است. وفاداری کلمه غریب و گمشده در جهانی امروز است. اگر از کسی بپرسیم که وفاداری چیست، میگوید نمیخواهم در مورد چیزهای قدیمی نظر بدهم. مگر میشود از وفاداری که از واژگان دست اول در دنیای ما قبل مدرن است حرفی نزد؟ وفاداری را ما با تعهد یکسان دانسته ایم، اما این دو واژه با یکدیگر فاصله دارند. تعهد درست است که به معنای بر عهده گرفتن چیزی است، اما این بر عهده گرفتن بر اساس قرارداد است، نه بر اساس جان و دل. کسی که وفادار است نه تنها عهد و پیمان را بر عهده می گیرد، بلکه با جان و دل آن را حفظ می کند. ما مرز این دو واژه را فراموش کرده ایم. وقت جامعه بتواند وفاداری را به عنوان یک اصل اساسی برای یک زیستن سالم نهادی نکند، آن جامعه به سمت تعالی خودش حرکت میکند. اما زمانی که جامعه با وفاداری غریب باشد و نتواند آن را به عنوان یک ویژگی در جامعه جذب کند، آن وقت جامعه دچار رکود اخلاقی و ارزشی میشود و در معرض نابودی و انحطاط قرار میگیرد. وفاداری یک واژه کلی در زندگی انسان است و نباید آن را به چیزهای جزئی محدود کرد. برای آنکه بتوانیم وفاداری را بهتر بشناسیم، در این برنامه وفاداری را در قسمها جدا کرده و توضیح میدهیم. یکم، وفاداری نسبت به خود. کسی که به ارزش‌ها و عقاید خود وفادار بماند، می‌تواند نسبت به چیزهای دیگر هم وفادار باشد. اما کسی که ارزش‌هایش را به چیزهای بیرونی می‌فروشد، از رشد و تعالی باز می‌ماند. دوم، وفاداری در کار. وقت شغل را انتخاب می‌کنیم، یعنی مسئولیت آن را هم قبول کرده ایم و مسئولیت وفاداری را به همراه می آورد. سیوم، وفاداری در خانواده. کسی که از خودش فراتر می رود و از تنهایی بیرون می آید، ازدواج می کند و محصول ازدواج فرزندان می باشد. خانواده و رابطه زناشویی بر اساس انتخاب هر کسی شکل می گیرد و انتخاب مسئولیت را به همراه می آورد و مسئولیت وفاداری را. اگر کسی نتواند نسبت به ارزش‌های خانواده متعهد بماند، وفاداری اش را بشکند، انسان بودنش ناقص است.
کاهش طلاق تو جامعه ما اینه که محبت و اظهار محبت بین زن و شوهرها باید بیشتر بشه. محدودیتی نداره. گفتیم خیلی آثار و برکات داره، نشاط رو بیشتر میکنه. مادرانی که، یعنی زنانی که از جانب شوهر بهشون محبت میشه، باور کنید دستپختشون هم بهتر میشه. انگیزه غذا پختن دارن. پس ابراز محبت باعث تحکیم خانواده میشه. بعضی میگن من محبت کردن رو بلد نیستم. یادم بدید مهارت ها چجوریه. یکی ایمان و عمل صالح هست. روایت هم داریم هرچی انسان ایمانش به خدا بیشتر بشه، محبتش به زنش بیشتر میشه. روایات ما ببینید راجع محبت به همسر، حضرت فرمود اگر کسی به همسرش بگه دوست دارم هیچ وقت فراموش نمیکنه. دوم خوش کلامیه. سعی کنید خوب صحبت کنید، خوش زبانی. از قرآن میفرماید خوب صحبت کنید، اگر بد صحبت کردید شیطان بین شما فساد میکنه. مقایسه نکردن. برای چی مقایسه میکنی؟ برای چی زنتو مقایسه میکنی؟ برای چی شوهرتو با کسی مقایسه میکنی؟ مقایسه های زیادی ناامیدی میاره. مقایسه های زیادی باعث تضعیف خانواده میشه. بخشش لغزش ها تا اونجا که میشه ببخشید هم دیگر.
یاران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. امروزه نیاز به تحکیم خانواده بیشتر احساس می شود تا به ویژه جوانان با قرار گرفتن در فضای پرمهر یک خانواده نسبت به وسوسه ها در امان بمانند. آنچه خانواده را در این زمان محکم می کند حریم امن این خانواده است و فقط لذت وجود یک حریم امن می تواند این بنیان مقدس را تشکیل و پرورش نسل سالم را تضمین کند. هرچند وفاداری و خدشه‌دار نکردن حریم خانواده همیشه و در همه ادیان و آیین‌ها محترم بوده، اما اکنون اهمیت بیشتری یافته است. شاید در گذشته در صورت عدم وفاداری دلخوری، اندوه و حسرت زیاد به بار می آمد، اما بنیان خانواده حفظ می شد. ولی امروز اگر این حریم خدشه‌دار شود، براحتی بنیان خانواده برهم می ریزد. عدم وفاداری باعث می شود که در صورت آشکار شدن اعتماد به طور کامل از بین برود و محبت بین آنها به شدت کم شود. حریم زناشویی شکسته شده و گاه با رفتارهای انتقام جویانه فساد و تباهی توسعه یابد. فرزندان آرامش خود را از دست بدهند و احساس امنیت نکنند. علاوه بر آن پایبندی آنان و مسائل اخلاقی به شدت کاهش می‌یابد. بنابراین بهتر است زوجین خود را از همان ابتدا در معرض این شرایط قرار ندهند و همیشه حریم خود را حفظ کنند. در این شرایط نابسامانی اجتماعی و فرهنگی لذت زندگی در حریم با اعتماد و محبت را تجربه کنند. پس وفادار بودن با خانواده و جامعه نشانه یک زندگی خوب در دنیا و آخرت است. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان گرامی، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
شبیه کار که مه دارد محبت چشمک زنی داشت، دلم از سوزیش قدرم شنی داشت، دلم از سوزیش قدرم شنی داشت. ندانستی کیم شب آدمی صبح، ندانستی کیم شب آدمی صبح. چراغ من از آبی جان کنی
یاران صمیمی دعوت میکنم ویژه برنامه فردوسی را همراهی بفرمایید.
پیافکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند.
کاخی بی‌گزند.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با ویژه برنامه کاخ بیگزند از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان، در تقویم ایرانی روز 25 اردیبهشت ماه روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر بزرگ حماسه سرای ایرانی است. این روز را گرامی می‌داریم و دعوت می‌کنیم تا انتهای این ویژه برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، ملت ایران در طول تمدن چندین هزار ساله درخشان خود بزرگانی را در دامان خود پرورده که مایه سرفرازی ایرانیان در جهان هستند و از آن میان حکیم ابوالقاسم فردوسی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اگر شخصیت بزرگان رفته را بر مبنای تأثیری که پس از خود بر جای گذارده اند و با طول مدتی که اثر آنها پایدار مانده است بسنجیم، در میابیم که فردوسی از جمله تأثیر گذارترین متفکران ایران در ادوار و قرنهای مختلف بوده است. قرن‌های بسیار از سرودن شاهنامه گذشته است، اما هنوز هم داستان‌های زیبای آن در میان خاص و عام رواج دارد. گویی رستم از تمام کوچه پس کوچه های ایران گذر کرده و در هر جا خاطره ماندگار بر جای گذاشته و به سوی دیاری دیگر به سفر رفته است. هنوز هم بر دیوارهای قهوه خانه های سنتی ایران تصاویر دلنشینی از داستانهای شاهنامه فردوسی نقش بسته و نقال پیر هر شب با خواندن فرازی از دلاوری های رستم، داستان سیاوش یا سوگنامه سهراب گلندام شنونده را به سفری دور به سرزمین اساطیر می برد. قرنها از سرودن شاهنامه گذشته، اما داستان‌های پرشور شاهنامه فردوسی هنوز هم گرمی بخش شب‌های بسیاری از روستانشینان و کشاورزان ایرانی است که گاه به زبان‌های محلی برگردانده شده است. یاد رستم چراغ امید را در جان آنان برمی افروزد و غم سیاوش و اسفندیار و سهراب دلهایشان را به درد می آورد و اشک از چشمهایشان جاری می کند. شاهنامه تبارنامه ایرانی است. شاهنامه تاریخ و داستان زندگی چند هزار ساله ایران و ایرانیان است. از آفرینش انسان و ظهور و تکامل تمدن بشری و داستان پیکار مستمر با تمام مظاهر اهریمنی گرفته تا دوره‌های تاریخی و تشکیل حکومت و انقراض آخرین دولت باستانی، شاهنامه گنجینه و میراث هزار ساله ملت و کشور ایران و دایره المعارف خرد و اندیشه ایرانی است و باید آن را پاس داشت. حکیم ابوالقاسم فردوسی در حدود سال 329 یا 330 هجری قمری برابر با 940 یا 941 میلادی در روستای پاژ از توابع طوس در خراسان بزرگ چشم به جهان گشود. فردوسی در روزگاری زندگی می کرد که بازار افسانه ها و داستان های تاریخی ایران رونق بسیار داشت. در آن روزگار در میان توده‌های مردم نیز خاطرات تاریخی و داستان‌های باستانی سینه به سینه و زبان به زبان می‌گشت و یاد شکوه گذشتگان دل‌ها را تسلی می‌داد. در شب‌های سرد و دراز زمستانی بازار افسانه سرایان گرم بود. در مجامع و بزم‌ها مطربان و قوالان که وارثان سنن بدیه سرایان پارتی بودند با خواندن سرودهای باستانی دلها را از شور و شوق لبریز می‌ساختند. مجموعه این داستان‌ها، خاطره‌ها، غم‌ها و حسرت‌ها به صورت خاطرات مشترک قومی در حماسه ملی ایران در شاهنامه فردوسی جاودانه شده است. شاهنامه فردوسی مجموعه بی‌نظیری از اساطیر ایرانی، حماسه‌های پهلوانی، روایت‌های تاریخی و نیمه تاریخی و افسانه‌ها و داستان‌های بلند و کوتاه حماسی و غنایی و روایی است. فردوسی تمام این داستان‌ها را با تعادل و توازن فوق‌العاده و دقیق در چارچوب سرگذشت قوم ایرانی از آغاز تا زمان ورود اسلام به ایران به نظم کشیده است.
دو صد مردی جنگی به 100 هزار کشورم. 30 سال رنج بردی و این افتخار تو، 30 سال رنج بردی و این افتخار تو.
دوستان عزیز، سخن را با ستایش هلموت بوتشر، شاعر اتریشی، از فردوسی و اثر گرانقدر او شاهنامه به پایان میبریم. فردوسی شاهنامه را به عنوان سندی از زبان، هویت، تمدن و ادبیات پارسی و ایران زمین سالها پیش سروده است، اما بی هیچ اغراقی باید اذعان کرد با توجه به داستانهای سرشار از اسطوره پردازی شاهنامه، بیشتر اسطوره های مغرب زمین در مواجهه با قهرمانان فردوسی پارسی زبان کم می آورند. با بررسی ادبیات بعضی کشورها می توان به بازتاب و تأثیر داستانهای شاهنامه در رمانهای حماسی غرب و اروپای قدیم پی برد. آرامش، نیکی، حکمت و زندگی در سراسر اثر ارزشمند فردوسی می درخشد. جادوی کلام در همه سروده‌های ارزشمند این شاعر ایرانی، حکمت، عرفان، صلح، مبارزه، پایمردی و جاودانگی است. در بیشتر فصل‌های شاهنامه می توان شاهد نبرد میان خیر و شر بود. فردوسی در شاهنامه‌اش قهرمانانی را بازآفرینی می‌کند که ردپای آنها را در کمتر اثر ادبی دیگر می‌توان سراغ گرفت. در دهه‌های اخیر بیشتر همسایگان ایران از جمله اعراب، ترک‌ها و هندی‌ها با شاهنامه انس و آشنایی بیشتری یافته و این کتاب جاودان را به زبان‌های مادری خیش ترجمه کرده‌اند. با مطالعه و دقت در اشعار شاهنامه می توان نشانه های پررنگی از فرزانگی، خرد، عدالت، همدلی و آزادگی و آرمانگرایی را پی گرفت. شاهکاری چون شاهنامه به عنوان نمادی از اندیشه، تمدن، زیبایی شناسی و قهرمان پردازی بسیاری را مبهوت خود ساخته است. فردوسی در اثر بی‌نظیرش شاهنامه با زبانی حماسی و پرشکوه عظمت، دلاوری و بزرگی ایران را روایت می‌کند. اغراق نیست اگر بگوییم این شاعر چیره دست پارسی زبان با قدرتی بی‌نظیر و با ترسیم هنرمندانه رخدادها، مبارزه‌ها و رویارویی قهرمان‌های داستان‌هایش شاهنامه را به عنوان منشوری از انسانیت و آزادگی به جهانیان عرضه کرده است. دوستان عزیز و ارجمند، در همین جا ویژه گفتار کاخ بیگزند را به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم و با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی در شنبه شب. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ایران را بشنوی.
داشتنی یه موج بی نهایت و خواستنی، دمه یه بستنی توی تابستون یا یه چایی تو چله یه زمستون. الهی که روزات با غم سر نشه، لاستیک خنده ی تو پنچر نشه.
به نام خدا. سلام سلام، ایام به کام، سایه عالی مستدام، عرض ادب و احترام، شادی هاتون با دوام. مهدی فرج اللهی هستم. نیش دارو رو میشنوید از رادیو ایران. ممنونم که همراه ما هستید و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خب بریم سراغ پیام ها و لطیفه های رسیده. اینطور نوشتند که گدایی در معبر نشسته و فریاد میزد: این مسکین را دریابید که سه روز است گرسنه و تشنه مانده. یکی گفت: چرا با این تن سالم و هیکل تنومند کار نمی کنی؟ گفت: اگر کار کنم بیشتر گرسنه می شوم. بله اینم یه جورشه، ایشالله که کار باشه، بازار باشه، چرخ اقتصاد و زندگی به چرخ با سلامتی و برکت. و اما لطیفه بعدی که اینم موضوعش گداییه. بله گدای داره با یه آبری صحبت میکنه. گدای میگه که آقا بی زحمت 2000 تومان بده به من نهار بخورم. آبر میگه برو